نما دریچه‌ای به واکاوی ره‌یافت‌های نو در مطالعات اسلام. سلام، به رادیو دورنما خوش آمدید. من فاطمه مصلح‌زاده هستم و چیزی که خواهید شنید دهمین شماره از مجموعه گفتگو با اسلام پژوهانه. در این قسمت با زیبا میرحسینی، جامعه شناس و انسان شناس ایرانی با تمرکز بر مسائل زنان و خانواده صحبت کردم. از او پرسش‌های پرسیدم درباره فمینیسم اسلامی و کارکردش در جوامع مسلمان، جایگاه پژوهشگری و کنشگری در پیگیری مسائل زنان، موضوع برابری جنسیتی در اسلام و جوامع اسلامی و همینطور تجربه‌های زیستش در این مسیر طولانی. گفتگوی جذابیه که دعوت می‌کنم بشنوید. خانم میرحسینی سلام، خیلی خوشحالم که میتونم در این گفتگو با شما شرکت کنم.
سلام و خیلی خوشحالم که منو به این گفتگو دعوت کردید.
سلامت باشید. خیلی ممنون. بذارید از اینجا شروع بکنیم. شما به عنوان پژوهشگر و همزمان فعال اجتماعی یک مسیر طولانی و هیجان انگیز رو طی کردید تا به اینجای که الان هستید رسیدید و میتونم تصور کنم که در طول این مسیر اهداف مختلفی رو دنبال میکردید و طبیعتاً با افراد زیادی هم آشنا شدید و تجربه های مختلفی داشتید. میخوام که مصاحبه رو، گفتگو رو از در واقع این سفر شما شروع بکنیم. این اصطلاح سفر رو هم در واقع از کتاب اخیر شما وام گرفتم که سفرهای به سمت برابری جنسیتی که با پژوهشگران و فعالان اجتماعی گفتگو کردید. خیلی دوست داریم از سفر شما بشنویم.
خب سفر طولانی بود، سفر من به سمت دریافت و کار کردن به برابری جنسیتی در اسلام یه سفر طولانی بود ولی هیجان انگیز، مطمئن نیستم چندان بوده باشه. من تقریبا میتونم سه مرحله در این سفر رو بشناسم. یکی در دهه 60 بود که سوال اساسی من این بود که ازدواج و طلاق در قوانین اسلام و زیر سایه اسلام چطور انجام میشه و بنابراین به عنوان یه مردم شناس هم کار تحقیقی در دادگاه‌های خانواده بعد از انقلاب در ایران کردم، هم در ایران و هم در مراکش. و چیزی که من میخواستم بفهمم این بود که زنان چطور با این نابرابری حقوقی که در قوانین هست روبرو میشن، چه استراتژی هایی دارن و چه سوالاتی دارن و اصلا چرا طلاق انجام میشه. بنابراین وقتی که کار تحقیقیمو در دادگاه های مدنی خاص در ایران شروع کردم که رؤسای این دادگاه ها روحانیان بودن و قوانین خانواده، حمایت خانواده که در دوران شاه تصویب شده بود کنار گذاشته شده بود و یک بازگشتی بود به قوانین مدنی خاص که در حقیقت بازگشتی بود به دیدگاه فقهی که مردها حق طلاق دارن و بدون اینکه هیچ دلیلی داشته باشن ولی زنها باید دلیل محکمه پسند داشته باشن. و سوالی هم که برای من به عنوان یک زن مطرح بود و هم به عنوان یک مسلمان که جایگاه امر مقدس در اینا چی؟ همیشه به ما گفته شده بود که این قوانین مقدس هستن و الهی هستن و امر مقدس و قوانین شرعی همیشه در ذهن من این بود که با عدالت همراه هست، ولی در عمل که قوانین فقهی باشد نبود، هیچ نوع عدالتی درش نبود. و نتیجه هشت سال تابستون به ایران می اومدم و کار تحقیق کردم و در سالهای 1988-89 کار تحقیقیم در دادگاه‌های مدنی خاص بود. و چیزی که بعد از تحقیق هم در ایران و هم در مراکش متوجه شدم دو نکته بود. یه نکته بود که هیچ چیز مقدس و اخلاقی در این قوانین نیست. بنابراین مثل هر قانون دیگه‌ایه که بر اساس روابط قدرت و مرد سالاری تنظیم شده و دادگاه هم و خیلی جالب بود که وقتی در ایران بودم خیلی برای روحانیانی که رئیس دادگاه بود مشکل بود که بفهمن که نقش من چیه، چون اجازه تحقیقم داشتم، فکر میکردن دانشجوی حقوق هستم. هر چقدر بهشون بودم من میخوام بفهمم که قوانین شرعیت چیه، میگفتن که خب شما جای درستی نیومدی، اگر میخوای شریعت رو بفهمی باید بری به حوزه اونجا درس بخونی. و ولی در این حال خودشون هم قوانین شریعت رو اجرا میکردن و بعضی هاشون هم با این بی‌عدالتی که در قانون بود اصلا یک مشکل اخلاقی داشتن، ولی خب قانون دستشون رو بسته بود. نتیجه تحقیقم دو نتیجه بود، یکی این که هیچ چیز مقدس در این قوانین نیست، مثل هر قوانین دیگه ایه، و این قانون هم به زن یک اون موقع من اسمش گذاشتم یه چماقی میده برای زدن مرد، به مرد هم یه چماق خیلی بزرگتری میده برای زدن زن. چماق زن یا حربه چیزی که زن میتونه استفاده کنه درخواست نفقه بود، مرد هم تمکین که زن باید بیاد تمکین بکنه. و بعد صحنه دادگاه شده بود صحنه مذاکره و اصلش هم مسائل مالی بود دیگه، اگر زن از مهرش میگذشت اشکالی نداشت و همه این چیزا. بنابراین یکی این مسئله بود. مسئله دوم این بود که وقتی که من مراکش رفتم دیدم که زنان، البته من دارم در مورد سال 1988 صحبت میکنم که مردها در مراکش حق طلاق یک طرفی داشتن، یعنی حتی بدون اینکه به زنشون اطلاع بدن میتونستن برن طلاق رو ثبت بکنن، ولی در ایران اگر رضایت بین زن و مرد نبود برای طلاق میبایست به دادگاه بیان، و اگر زن هم دلیل محکمه پسند نداشت مرد میخواست طلاق بده طلاق انجام میگرفت و فقط مسئله این بود که مهر پرداخت بشه یا پرداخت نشه که مذاکره بود. برای من خیلی جالب بود که در دهه 80 که ببینم زنها دسترسی بهتری به عدالت دارن.
چرا؟ در ایران منظورتون؟
در ایران دارن، چون میان تو دادگاه حرفشون رو میزنن. و وقتی که اولین بار به دادگاه رفتم سال 1980 بود، یعنی درست یک سال بعد از انقلاب بود، خیلی از زنهایی که می اومدن اصلا براشون مفهوم نبود که آیا مرد همینطوره میتونه طلاقشون بده. 30 سال زندگی کردم، بچه هام چی، همه زندگی من به پای این مرد گذاشتم. دادگاه هم میگفت خب خانم این قوانین شریعته. بعد خیلی از زنها با عصبانیت رو میز میکوبیدن سال 1980 که میشه 61 60 رو میز میکوبیدن که آیا اسلام اینو میگه، عدالت علی اینه، و دادگاه هم براشون حرفی نداشت. ولی در مراکش همچین چالش اصلا نبود و اون هم به خاطر سیستم دادگاه بود که چون بر اساس سیستم فرانسه بود که زنها و زبان زنانی که می اومدن زنان طبقه فرودست بودن، زنان فقیر بودن، چون طبقه متوسط طلاق دعواشون رو جای دیگه می کردن، به دادگاه دیگه نمی اومدن چون می تونستن وکیل داشته باشن. و می دیدم این زنان اصلا زبان دادگاه رو نمی فهمن. چرا؟ چون زبان دادگاه عربی بود، عربی استاندارد بود، ولی زبان مردم درجه است، عربی محاوره‌ای بود که خیلی با هم متفاوته و در حقیقت حق خودشون رو نمیدونن. و من اون زمان بود که بسیاری از این پیشفرضایی که داشتم که قوانین سکولار حتما به نفع زن خواهد بود و دادگاه سکولار و قوانین یک دادگاه مذهبی حتما به ضرر زن خواهد بود ریخته شد. نتیجه این تحقیق کتاب اولم بود که در سال 1993 به چاپ رسید به اسم ازدواج در محکمه. ولی بعد از اون دریافتی که پیدا کرده بودم خیلی علاقمند شدم که بفهمم که این مدلی که از قوانین خانواده، از خانواده هست، از رابطه زن و مرد هست، از جنسیت هست، از کجا آمده. چون تا اون موقع برای من مفهوم فقه و شریعت یکی بود، یعنی هرچه فقها میگن همون شریعته. ولی بعدن که خب یکمی دانشم هم بیشتر شد و کارهای تحقیقی کردم و شروع به مطالعه فقه کردم، به این نتیجه رسیدم که نه، تفاوت خیلی زیاده. فهم ما از شریعت که همون فهم حقوقی فقهیه خیلی متفاوته، هم با روح شریعت هم با ارزش‌های شریعت به عنوان و بنابراین کار تحقیقی بعدیم این بود که این مدل ها، این روابط جنسیتی، این الگوها از کجا میاد. چون تا اون موقع به این نتیجه رسیدم که قطعا از قرآن نمیاد، بلکه از یک خانشی از قرآن میاد. و این خانش رو کیا انجام میدن؟ علما. بنابراین برای تحقیق بعدیم به قم رفتم. البته اونجا قبل از اینکه برم با فقه آشنا شده بودم و با اصطلاحات فقهی و همچنین با نوع اندیشی دینی، و نوع اندیشی دینی هم به من یه زبان جدیدی رو داده بود، و با خصوص کار دکتر سروش، فهم معرفت دینی، دین و معرفت دینی و تفاوت اینها، خب یه دیدگاه جدیدی به من داده بود. و اونجا با در قم من کار تحقیقی کردم برای 3 ماه. اولا تحقیق اصلی این بود که خیلی علاقه مندن که زبان زنان رو در مورد در زمان نیایش بفهمم، ببینم چه جوری نیایش میکنن، چطور با خدا ارتباط برقرار میکنن. ولی خب همه کارهای تحقیقی مو به دلایلی از دست دادم، تمام فیلد نوت، تمام یادداشتایی که داشتم، کار میدانیمو، و تنها چیزی که مونده بود گفتگوهایی بود که با علما داشتم.
خیلی جالبه این بخش رو، پس یه ذره اگه میشه بیشتر برامون توضیح بدید این گفتگوها به چه نتایجی رسید؟
این گفتگوها به نتایجی که رسید که این گفتگوها اولش با علمای جوان بود که مجله پیام زن رو داشتن، و از طریق اونها من با آیت الله صانعی معرفی شدم، و از طریق دوستان روحانی که داشتم، روحانیان جوانی که بودن، همینطور در ارتباط بودم با آیت الله مدنی، مصاحبه های مختلفی کردم، و این مصاحبه ها رو تنها چیزی بود که من بردم وزارت ارشاد اینها رو پلمب بکنن، خودم هم یه نسخه از اینا نگه داشتم. و موقعی که از ایران خارج می شدم تمام مدارک تحقیقیم در سال 1995 از من گرفته شد. حالا نمیخوام واردش بشم که چطوری گرفته شد، چون نوشتم در این مورد و علتش هم هرگز معلوم نشد. بعدن شکایت کردم هر چیزی، ولی معلوم نشد. بعد که برگشتم انگلیس، رفتم سفارت و تمام شکایت ها و همه این چیزها، هرگز این مدارک به من باز نگشت، و تنها چیزی که مونده بود گفتگو با علما بود که اون هم مجله پیام زن چاپ کرد. وقتی مجله پیام زن چاپ کرد و من هم از اون حیرت و ناراحتی و دیپرسیون بیرون اومدم، کتاب دومم رو نوشتم. و چیزی که در اونجا فهمیدم که در قم که فقط یک دیدگاه نیست، دیدگاه های اون تقسیم بندی که من اون زمان کردم در کتابم و هنوزم معتقدم هست، 3 دیدگاهه. یکی من دیدگاه سنتیه، که در این دیدگاه سنتی اصلا مفهوم جنسیت، مفهوم برابری به اون طوری که ما میفهمیم در زمان ما اصلا وجود نداره. و با علمایی هم که در این دیدگاه بودن وقتی که صحبت میکردم، در حقیقت ما نمیتونستیم با هم صحبت بکنیم. اونا یه چیز دیگه ای میگفتن، من یه چیز دیگه ای میگفتم.
زبان مشترک نداشتیم.
چرا؟ چرا؟ چون از تو دنیای متفاوت اومده بودیم. خیلی از اون علما به نظر من هنوز در قرن 13 یا 14 میلادی بودن و تمام تصوراتشون یک تصورات تئوریک نظری از رابطه زن و مرد بود و مفهوم جنسیت اونطوری که ما میفهمیم مثلا وجود نداشت، چه به اساس برابری. و بعدش هم مفهومشون، برداشتشون از برابری طوری بود که اصلا جایی برای برابری بین زن و مرد وجود نداشت. من اسم این رو گذاشتم دیدگاه فقهی، فقه سنتی. و دوم من اسمشون گذاشته بودم که نیمه سنتی، یعنی یک پا در سنت بود یک پا در مدرنیته. دریافت اینی که با علمای نوع اول که صحبت میکردم اصلا مشکلی وجود نداشت که راجبش صحبت بکنیم، همه چیز روشن بود، حق زن داده شده بود، حق مرد داده شده بود و جایگاه زن هم مشخص بود. اصلا زنی که میخواست بره بیرون کار بکنه از شوهرش اطاعت نکنه اصلا غیر طبیعی بود، همه این چیزا. ولی در دیدگاه دوم حق کار زن پذیرفته شده بود، حق تحصیلش پذیرفته شده بود، ولی نه برابری در خانواده. و من یکی از گفتگوهایی که داشتم با آیت الله صانعی بود که در مجله پیام زنم چاپ شد و اونجایی بود که با آیت الله صانعی میتونستم من یک گفتگویی داشته باشم، چون میتونستم سوالاتی رو مطرح بکنم و برای بعضی از اونها آیت الله صانعی جواب داشتن، ولی هیچ کدوم از جوابشون برای من قانع کننده نبود و من دوباره برمیگشتم. اتفاقا چیزی که برای من جالب بود که علمای جوان خیلی امکان این صحبت و سوالای جدید رو نمیدادن، ولی آیت الله صانعی میداد. و بعد از این که دیدگاه سوم هم دیدگاهی بود که بر اساس نواندیشی دینی بود که با دو نفر اونجا در کتابم دو نفر هستن، یکی سید محسن سعیدزاده است که در اون زمان هم برای مجله زنان نوشت، هم برای مجله پیام زن، و یه دیدگاه جدید برابری فقهی رو داشت مطرح میکرد، و دکتر سروش بود. و هر دو بحثم که دکتر سروش اصلا وارد فقه نمی شدن در اون زمان و هنوزم نمی شن، من برای این دیدگاهشون تا یه حدی راجع به روابط جنسیت و برابری به نظر من شبیه دیدگاه سنتی بود. آها. یا نیمه سنتی بود. و در کتابم هم به هر صورت به این سن فکر میکنم که ما فقط یک دیدگاه نداریم راجع به مسائل جنسیتی، حداقل سه دیدگاه دادیم و این دیدگاه ها هر کدومشون پیش فرض هایی دارن و من به عنوان یک مردم شناس، انسان شناس، خیلی علاقمند بودم که ببینم پیش فرض ها چیه، چجوری پیش میرن و چجوری قرآن رو میخونن، چجوری قرآن رو میفهمن و همه چیزا. و این مرحله شروع مرحله دوم کار من بود. من میدونم بگم که در دهه 90 من این تحقیق رو در ایران در سال 95 انجام دادم و کتاب من در سال 1999 در اومد، کتاب دومم به اسم اسلام و جنسیت، گفتگو با گفتگوهای مذهبی در ایران، گفتگوهای دینی در ایران، religious conversation in ایران. و اون زمان هم بود که در حقیقت من خودم هم به این نتیجه رسیدم که من میتونم بگم که در مراکش من فمینیست شدم، چون اون زمان زنان مراکش داشتن برای تغییر قوانین خانوادهشون کار میکردن و من فاطمه مرنیسی، من خیلی به کاراش علاقه من بودم، خیلی براش احترام قائل بودم، اون از تحقیق من خیلی استقبال کرد و در حقیقت منو زیر پر و بالش گرفت و به نوعی من با فعالین اجتماعی، فعالین زنی که در مراکش کار میکردم خیلی احساس نزدیکی کردم. و فکر میکنم در مراکش هم بود که برای من یک نقطه عطفی بود، اون خشمی که داشتم به عنوان یک زن مسلمان از این بی‌عدالتی که به عنوان اسلام برای زنان وارد میشه و خودم هم این بی‌عدالتی رو احساس کرده بودم، چون ازدواج قبلیم من حق طلاق نداشتم و شوهرم هم خیلی مدرن بود، خیلی هم سکولار بود، ولی خب این قوانین اینطوری بود و به این قوانین تقمون نمیدن. بنابراین خودم هم به این علت به آشناش علاقمند شدم. ولی وقتی که در قم کار تحقیق کردم، اونجا بود که واقعا فمینیست اسلامی شدم، چون دیگه نمیخواستم فقط یک تماشاگر باشم، نمیخواستم فقط تحقیق بکنم و بفهمم، بلکه میخواستم یک بازیگر هم باشم. و علت اساسیش هم این بود که این اختلافی که اختلاف زبانی و دنیایی و زمانی که بین فقها هست و بین زنان امروز، و ما احتیاج برای این داریم به کسانی که هم زبان فقه رو بفهمن هم زبان فمینیست رو بفهمن. و بعدم من خیلی وقتم رو در حرم حضرت معصومه میگذروندم و اونجا رفتاری که با زنان میشد و به خصوص رفتاری هم یه بار با من شد که چنان عصبانیم کرد، چنان کلافم کرد که واقعا دیگه نمیخواستم. و اونجا احساس کردم چقدر مهمه که زنان بتونن زبان فقهی رو بفهمن و گفتگو کنن، و چقدر گفتگو مهمه، چون بسیاری از علما به هر صورت باز هستن برای تبادل نظر و واقعیت‌های اجتماعی هم اینو نشون میده. و در این حال هم در دهه 90 که من این تحقیقات رو میکردم، مجله زنان در ایران در اومد که واقعا زنانی بودن که در اوائل انقلاب خیلی به جمهوری اسلامی امید داشتن و فعال سیاسی بودن، مثل خانم رهنورد، خانم شرکت، خانم اعظم طالقانی، زنان بسیار مهمی که بعداً به این نتیجه رسیدن که نه، این اسلامی رو که به عنوان اسلام حکومتی داره، اسلام سیاسی داره اجرا میشه، این تفسیر از اسلام نه تنها به نفع زن نیست، بلکه بر ضدشونه، ولی در به نوعی فمینیست میتونه راه گشاه باشه. و
اجازه بدین یکم برگردیم دوباره به عقب، چون احساس میکنم یه ذره جزئیات بخشی از ماجرا رو از دست، چون شما به فمینیسم اسلامی اشاره کردید و به دهه 90 میلادی و حالا هم به مرنیسی اشاره کردید، هم الان به چند تا از شخصیت هایی که توی ایران داریم، اگه که موافقید یه ذره از جزئیاتش به ما بگید، یعنی اینکه این فمینیسم اسلامی که حالا امروز ما باهاش مواجه هستیم چطور و در چه بستری شکل گرفت. حالا شما یه دفعه رفتید به نتایجش بعد از یه مدتی دیدید، ولی از قبلترش اگه یکم توضیح بدید، چون شما الان خودتون به هر حال یکی از چهره‌های شناخته شده فمینیسم اسلامی هستید در سطح جهان و من فکر می‌کنم شنیدن این داستان از زبان شما خیلی برای ما جذابه.
درسته، داشتم این گفتم چطور من فمینیست اسلامی شدم.
بله.
یک انگیزش در قم بود، ولی در این حال من در اون زمان خودم خیلی علاقه داشتم که این دیدگاه‌های جدید، صداهای جدیدی که از زنان بود و مطالعات جدیدی که بود داشت بیرون می اومد، اینا رو نگاه بفهمم. و اگه یادتون باشه کتاب مرنیسی در سال 1998 چاپ شد، در نتیجه مرنیسی هم دیدگاهش رو عوض کرده بود و هم در سطح سکالرشیب، هم در سطح دانش اکادمیک تغییرات داشت ایجاد می شد، هم در سطح عمل. و بنابراین من موضوع تحقیقم شده بود فمینیست اسلامی و بفهمم که چرا، ولی تا اون زمان خودم هم هنوز اکتیویست نبودم، هنوز یک فعال فمینیستی اسلامی نبودم، بلکه فقط سعی داشتم که بفهمم. ولی بعد از ماجرای دست دادن تمام یادداشت‌هام و تجربه قم، من به تدریج فمینیست اسلامی شدم و فمینیست اسلامی به نظر من به نوعی در نوشته هامم گفتم فرزند ناخواسته اسلام سیاسی، برای اینکه اسلام سیاسی در قرن اواخر قرن بیستم به عرصه ظهور رسید. البته گرایش های اسلام گرایی بودن، ولی قدرت رو بعد از انقلاب اسلامی به دست آوردن در ایران و ایران اولین کشوری بود که واقعا میخواست قوانین شریعت رو اجرا بکن و در حقیقت کاری که کرد قوانین پیشا مدرن فقهی رو آورد و اسمش رو گذاشت قوانین شریعت و بسیاری از زنان هم سواد خواندن و نوشتن داشتن، هم در عرصه اجتماع بودن و هم یک تجربه ای رو داشتن، یک تجربه ای رو که در دوران شاه بود و در بسیاری از کشورهای دیگه مثل هم اندونزی هم مالزی هم اسلام سیاسی گرچه به حکومت نرسید، به قدرت نرسید، ولی در اجتماع بود و داشت گفتمان رو عوض میکرد. اونجا بود که یه گروهی به اسم خواهران در اسلام، سیسترز این اسلام تشکیل شده بود و هم سیستر در اسلام و هم زنان یک عرصه جدیدی بودن برای اینکه اسلام و فمینیسم با هم باشن.
یعنی هم مجله زنان منظورتونه دیگه،
مجله زنان، هم خودشون رو فمینیست میدونستن هم خودشون رو مسلمان میدونستن و هر دو هویت رو میخواستن داشته باشن. و من هم اتفاقا اگر از دهش 90 به من میگفتن فمینیست اسلامی، میگفتم نه، من فمینیست اسلامی نیستم. چرا؟ برای اینکه فمینیست اسلامی اون زمان به این معنا بود که شما حکومت اسلامی میخواید، میخواید قوانین اسلامی رو، قوانینی که به نام اسلام اجرا بکنید. ولی
یعنی معنای موافقت با اسلام سیاسی داشت همزمان؟
همزمان چرا؟ چون اسلام سیاسی به قدری غالب شده بود، به قدری فضاهای اکادمیک، فضاهای ذهنی و فضای همه چیز رو پر کرده بود که اگر شما میگفتید اسلامی همه فهم میکردن منظور اسلام سیاسیه. و من هم موافق اسلام سیاسی نبودم و هرگز نمیتونم کسی، ولی در این حال موافق اسلام بودم، چون همیشه به نظر من دین یک وجه اجتماعی خیلی مؤثری داره و پیوند خیلی از ماها اصلا بند نافمون با فقه بسته شده. چرا؟ برای اینکه در اون سیستم پرورونده شدیم، در اون سیستم آموزش دیدیم و خیلی هم جزء فرهنگه. بنابراین به نظر من اگر تغییر پایداری میباید ایجاد بشه، این تغییر میباید هم در درون دیدگاه های اسلامی ایجاد بشه، خانش های اسلامی، تفسیر اسلامی و هم در فمینیست، چون فمینیستم گاهی اوقات بسیار ضد دین بود و دین رو به عنوان یک مانع اساسی برای برابری زن و مرد میدید. البته ما میتونیم هم تفسیر مردسالارانه از دین داشته باشیم، هم تفسیر فمینیستی. و
من احساس میکنم داریم به سمت این در واقع، چون من یه سوال دیگری هم همزمان تو ذهنم داشتم و اون این بود که احتمالا خیلی زیاد از فمینیستای اسلامی پرسیده میشه و اون اینه که آیا فمینیزم سکولار برای ما کافی نیست؟ چرا ما اصلا به فمینیزم اسلامی احتیاج داریم؟ و فکر میکنم داریم به سمت پاسخ این سوال میریم که چرا اصلا به فمینیزم اسلامی احتیاج داریم؟
فمینیست سکولار در جوامعی که دین قدرت اجتماعی داره و سیستم حکومتی داره، نه کافی نیست، ولی لازمه. ما بدون فمینیست سکولار نمیتونیم به فمینیست اسلامی برسیم. چرا؟ برای اینکه مراحل مختلفی رو داره. ولی شما اگر به تاریخچه فمینیسم در غرب نگاه بکنید، از فمینیست دینی بوده، از فمینیستی که آغشته با آموزه‌های دینی، ارزش‌های دینی بوده که به فمینیست سکولار رسیدن. ما وقتی شروع جنبش فمینیسم رو میبینیم، میبینیم که بسیار همراه بوده با جنبش ضد برده‌داری، بسیار بر اصول اخلاقی مسیحیت تکیه میکرده در قرن. ولی در قرن
ضدیتی با دین نداشته، در قرن
ضدیتی با دین نداشته، ولی در قرن بیستم به یک دلایلی فمینیستای بعضی از فمینیستا، نه همه از فمینیستا، ضدیتی با دین پیدا کردن. و من هر ضدیتی رو که هم ضدیت با فمینیست سکولار باشه و هم ضدیت با فمینیست دینی باشه رد میکنم، برای اینکه ما با ضدیت ها باید نکات مشترکمون رو بفهمیم و انواع مختلف فمینیسم میتونه وجود داشته باشه. ولی فمینیست دینی، فمینیست اسلامی، فمینیست مسیحی، فمینیست یهودی و فمینیست بودایی هم جزی از اینها هستند. و چیزی که در مورد فمینیست اسلامی به نظر من مهمه، تولید دانش و معرفت برابری طلبانه در داخل اسلامه. برای اینکه ما فمینیسم برای من فقط یک آگاهی نیست یا یک پروژه تحقیقاتی نیست، ببخشید یک حرکت نیست، به عنوان موومنت نیست، بلکه یک نوع اپیستمولوژی، یک نوع معرفت شناسیه. اینکه ما چطور اون چیزی که میدونیم از کجا میدونیم، چه چیزی، چه منبعی این دانش رو به ما داده. مثلا مرد حق طلاق یه طرفی داره، کی اینو داده، کی این حق رو داده؟ یا حق قوامیت مرد بر زن، این کی این حق رو داده؟ آیا خدا داده؟ که 100% نداده، چون این قوانینی که هست به وسیله انسان‌ها ساخته شده. هر فهمی که از دین هست یک فهم انسانی، متاسفانه در این فهم انسانی که از اسلام هست صدای زنان خاموش شده و زنها هم صدا داشتن، هم حضور اجتماعی داشتن در زمان حضرت محمد، ولی به تدریج بعد از اون صداشون خاموش شد، به حاشیه رانده شدن. و وقتی هم که فقه انسجام گرفت دیگه خاموش شد. و بنابراین ما این دانش رو باید ایجاد بکنیم. البته ریشه های از این دانش هست، رگه هایی هست، و فمینیست به عنوان فمینیست اسلامی، به نظر پروژه فمینیست اسلامی در حقیقت یک پروژه استخراج هم هست، یعنی برمیگرده به متون، بازخوانی مجدد داره و برمیگرده به تاریخ، صداهای خاموش شده رو دوباره از اون زیر لایه‌های عظیم تاریخی که اینا رو خاموش کردن، از بین بردن، این صداها رو بیرون میاره. چون بودن زنانی که دیدگاه برابری طلبانه داشته باشن و ما میدونیم که تعداد زیادی محدثین زن داریم، به احتمال زیاد فقهای زن داشتیم، معلم شافعی سید یک زنه ولی صداش نمونده. ما تفاسیر، من باورم نمیشه که هیچ زنی از قرآن تفسیر نداشته باشه، ولی شما میشناسید هیچ تفسیری رو که از زنها بوده باشه؟
نه، هیچ مفسری رو نمیشناسید.
بنابراین تاریخ، ولی هستش، شاید بشه اینو پیدا کرد.
من میخوام این سوالو اینجوری فقط تکمیل بکنم راجع به فمینیسم اسلامی. احتمالاً شما هم خیلی اخیراً با این سوال مواجه شدید که بعد از این تحولات اجتماعی که در سالهای اخیر در جهان اسلام اتفاق افتاده و حالا به ویژه وقتی داریم راجع به ایران صحبت میکنیم، تحولات اخیر در ایران، آیا معتقدید که هنوز هم فمینیسم اسلامی کار میکنه؟ یا چون واقعا بعضی ها نظرشون اینه که نه، الان دیگه اون حرفایی که فمینیستای اسلامی میزدن دیگه خریدار نداره و دیگه کمکی به جامعه نمیکنه. نظر شما چیه؟
من موافقم باشون، برای اینکه یک زمانی حرفایی که فمینیستا میزدن، فمینیستا اسلامی میزدن و گفتگوهایی رو که داشتن با علما داشتن، با فقه داشتن، تونست بعضی از قوانین رو عوض بکنه. این در دوران آقای رفسنجانی بود، تا یه حدود خیلی کمی در دوران آقای خاتمی بود، ولی بعد از اون نه، بعد از اون دیگه این امکان گفتگو نبود. چرا؟ چون سیستم بسته شد، بسیاری از صداها از درون خاموش شدن. و در حال حاضر نه، در ایران که اصلا نه. چرا؟ چون دیگه از اون مرحله گذر کرده. من به نظر من اتفاقی که در ایران افتاده در این 40 سال اخیر اینه که ما با یک نوع سکولارایزیشن درونی روبرو هستیم. یعنی بعد 40 سال بعد از تجربه جمهوری اسلامی، جامعه، اکثر جامعه به مرزی رسیده که حکومت و دین رو از هم جدا میکنه. من نمیگم حکومت و سیاست و دین، ولی حکومت و دین. بنابراین در حال حاضر اصلا بی ربط هم شده، یعنی دیگه بی اثر شده. و در جنبش اخیر هم شما میبینید که خیلی یه نوع دین پرهیزیه، هیچ کسی با اسلام کاری نداره.
ضدیت با دین توش نیست.
نه
ولی...
نه ضدیت، نه این که شعارهای دینی توشه.
بله.
و این به نظر من به عنوان جامعه شناس که نگاه میکنم میبینم که جایگاه دین در جامعه عوض شده و دیگه اون انحصار رو نداره. نه تنها اون انحصار رو نداره، بلکه اون ارزش اخلاقی رو نداره، اون ارزشی که به عنوان یک، چون دین همیشه پناه مردم بوده، دیگه اون پناه هم نیست. بنابراین دین انقدر با حکومت استبدادی آغشته شده که چهره استبدادی گرفته.
حالا من میخوام یه قدم دیگه بریم اون طرفتر. شما راجع به نواندیشان دینی هم صحبت کردید، هم توی در واقع صحبت قبلیتون که گفتید که بعد از علما سراغ نواندیشان دینی رفتین، هم در روندی که داشتیم راجع به تغییر بعضی از قوانین صحبت میکردین. سوالم در واقع اینه که خب حالا نواندیشی دینی یا بازاندیشی دینی، هر طور که اسمشو بذاریم، اونم بالاخره یه جور جنبشیه در درون جامعه. شاید آدم انتظار داشته باشه که بین فمینیسم اسلامی که اونم حالا به هر حال یه وجه، به قول شما موومنت، یه بخش، یه وجه به عنوان جنبش اجتماعی هم داره، بین این نواندیشی دینی و این فمینیسم اسلامی در یک جامعه‌ای مثل ایران که هر دوتا در واقع در یک زمان ظهور و بروز داشتن، یه ارتباطی باید وجود داشته باشه. شما این ارتباط رو چطور میبینید؟ یعنی حالا چه در دهه‌های گذشته چه فعلا؟ چون حالا بعد شخصی من اینه که بسیاری از نواندیشان دینی ما در ایران خیلی اصلا به مسئله زنان نمیپردازن. نمیدونم شما با این برداشت موافق هستید یا نه، و اگه موافقید فکر کنید چرا اینطوره؟
بله، این درسته. خیلی از نواندیشان دینی ما به مسئله زنان نمیپرداختن، ولی الان بعضیشون میپردازن. چرا؟ برای اینکه تغییراتی که در جامعه شده، به خصوص جنبش مهسا، مجبورشون کرده. چون تا زمانی مشکلی ما نداشته باشیم مثلا باش روبرو نمیشیم. بنابراین به عنوان یه مرد مشکلی نداشتن، با نه این قوانین مشکلی داشتن، نه با این دیدگاه ها، و ممکن بود از خودشون در عمل به کار نبرن، ولی فکر میکردن خب اینا هست، برای جامعه هم خوبه، به هر صورت مرد و زن متفاوتن، نقشای متفاوتی دارن و همین چیزا. دغدغه‌شون نبوده و الان هم نیست. ولی به نظر من نوع اندیشی دین اسلام، فمینیست اسلامی، جزئی از نوع اندیشی دینیه، جزی از بازاندیشی دینیه، منتها جزئیه که تمرکزشو گذاشته روی مسائل زنان و جنسیت. من به نظرم این مهمترینه، برای اینکه الان اگر شما به قوانین اسلام نگاه بکنید، نکته مهمی که درش هست در تمام کشورها اینه که تقلیل پیدا کرده به قوانین خانواده حالا ایران رو بذاریم کنار، ولی در همه
مسئله فمینیسم اسلامی رو میگید، یعنی تقلیل
مسئله فمینیسم اسلامی رو میگم و مدانه مسائل خانواده، قوانین خانواده هنوز ریشهشون در فقه، مشروعیتشون از فقه میگیرن. بنابراین در تمام جهان اسلام باید این مشروعیت زدایی بشه از فقه سنتی. و فقه ما احتیاج به یه فقه جدید داریم یا احتیاج به یک بازندیش جدید داریم و خیلی زنها دارن این کارو میکنن. ما وقتی نگاه میکنیم به شروع فمینیست اسلامی که البته همیشه زنانی بودن که در چارچوب اسلام کار میکردن، همیشه گروه های بودن، ولی به این صورت که به انگلیسی بهش میگن critical mass، یک جنبش انتقادی عظیمی باشه که بتونن با هم صحبت بکنن و جدی گرفته بشن در صحنه آکادمیک و در صحنه تئوری، وجود نداشته. و اینها بعد از به وجود آمدن اسلام سیاسی، به عرصه ظهور رسیدن اسلام سیاسی کم کم ایجاد شده، چون نیاز بوده. و الان به نظر من ما یک ادبیات خیلی گسترده‌ای داریم در مورد فمینیست اسلامی. من خودم دقیقا یادم، من اولین سالی که شروع به تدریس در دانشگاه نیویورک کردم، یکی از کورس‌هایی رو که در درس می‌دادم مسائل زنان در قوانین اسلامی بود و کتاب‌هایی که بودن خیلی محدود بودن. در این سال 2002 بود آخرین باری که من این درس رو دادم، 2019 ادبیات بود. کتاب‌های مختلفی هستن و همه این چیزها هستن. بنابراین در عرصه نظری کار خیلی زیادی شده. در عرصه عملی هم ما می‌بینیم الان در ایران هم به نوعی یک آشتی بین فمینیست‌های سکولار و فمینیست‌های اسلامی شده. البته خیلی از کسانی که فمینیست اسلامی نامیده میشن خودشون اصلا این لقب رو نمیخوان، بلکه چون اگر با لقب اسلامی داشته باشن به این معنی که دیگه در حوزه دینی هیچگونه مشغولیتی ندارن. لقب فمینیست، ببخشید، اگر لقب فمینیست رو داشته باشن یعنی دیگه مشروعیت دایی میشه از دستشون در علوم دینی. اگر لقب اسلامی هم داشته باشه فمینیست های سکولار
ردشون میکنن.
بنابراین هیچ کدوم نمیخوان این چیزو. این یک لقبی بوده، یه اسمی بوده که آکادمیکا به وجود آوردن. من خودم جزو کسانی بودم که از این واژه استفاده کردم. چرا؟ چون میدیدم یه آگاهی جدیدی هست، یک ادبیات جدیدی هست که هم اسلامیه، هم مشروعیتش از اسلام میگیره و هم از فمینیست، و بین این دوتا تضادی نمیبینه و این اسم فمینیست اسلامی شد. همینطوری که گفتم در دهه 80 90 اگه از من میپرسیده من شایدن مخالفت میکردم، ولی الان نه. چرا؟ چون داره یک معرفت دانش جدید رو ایجاد میکنه و به نظر من ما شدیداً احتیاج داریم به عنوان دانش فمینیستی که درون دینی هم باشه.
این دانش فمینیستی که الان راجعش صحبت کردین و اینکه فرمودین که لیتریچر تولید شده در این فاصله، ادبیات در واقع ساخته شده برای این موضوع، یک کمی ذهن منو قلقلک میده بابت اینکه فکر میکنم که به خصوص به زبان انگلیسی خب خیلی واقعا راجع به این موضوع نوشته شده، حتی در کشورهای عرب زبان هم من فکر میکنم راجع به این موضوع نوشته شده، ولی احساسم اینه که واقعا توی ایران این ادبیات فمینیسم اسلامی اونقدر که باید و شاید شاید شکل نگرفته. یعنی اونقدر ما الان اگه بگردیم دنبال منابع فارسی زبانی که فمینیسم اسلامی رو حالا نه اینکه فقط توضیح داده باشن بلکه در واقع ادبیات تولید کرده باشن براش، به نظرم یه مقداری ما تنکیم در این زمینه. شما فکر میکنید چرا اینطوره؟
به نظر من دلایل سیاسی داره. چون شما اگر فکر بکنید کسانی که وارد حوزه میشن دانش دینی به دست میارن، اگر زن باشن با یک دیدگاه کاملا مرد سالار اینا آشنا میشن و چون قدرت هم ندارن نمیتونن باش مخالفت بکنن یا اصلا نمیتونن خارج از اون سیستم فکر بکنن. این بنابراین من در سال 95 که در قم بودم خیلی میخواستم با زنان که در الزهرا بودن در حوزه بودن صحبت کنم، حوزه زنان از حوزه، ولی هیچ کدومشون حاضر نبودن با من صحبت بکنن
چون شما فمینیست به نظرشون میومدی؟
به نظرشون فمینیست میومدم و در دهه 90 هم به خاطر اینکه من تحصیلات بعد از لیسانسم و در انگلیس کرده بودم به نظرشون صلاح نبود که با یک
عامل خارجی به نظر
خارجی صحبت بکنن، ولی مردم میتونستن ریسک بیشتری کنن با من صحبت کنن. و خیلی جالب بود برای من که این روحانیان جوان به خصوص کسانی که مجله پیام زن رو میگردوندن اصلا میخواستن ببینن که نقد فمینیست از اسلام چیه و بنابراین میخواستن و میخواستن براشون پاسخی داشته باشن، ولی این زنها اصلا نمیتونستن بپذیرن که همچین نقدی هست یا باشه. ولی بعضیاشون الان متفاوتن، ولی ما الان زنان نواندیش هم داریم، مثلا خانم صدیقه وسمقی که یکی از زنان خیلی بارز نواندیش دینیه و هم کتاب داره هم فعال هست و زن بسیار با ارزشیه، ولی در ایران به این علت بوده. و بعدم زنانی که در اصلاح طلب بودن اونها هنوز فکر میکردن میشه در درون سیستم اصلاحات رو ایجاد کرد، بنابراین نمیخواستن خودشون رو با زنان فمینیست سکولاری که بودن فعال بودن همگرا بشن. ولی در انتخابات 1388 همگرایی رو داشتن زنانی اصلاح طلب که اصلا حاضر نبودن در دوران آقای خاتمی با فمینیستای سکولار همکاری بکنن، در اون زمان همکاری کردن 88، ولی دیگه دیر شده بود. و بعدم این شکافی که بین دین اسلام و مسئله طبقاتی هم اینجا هست.
آها.
چون مسئله طبقاتی به نظر من خیلی مهمه. کسانی که دیدگاه دینی دارن و مذهبی هستن همیشه از طرف کسانی که دیدگاه سکولار دارن با یه چشم تحقیر نگاه میشه و این تحقیر مانع از این میشه که اون ارتباط ایجاد بشه. و به نظر من احترام دو جانبه بین اینا نیست. و زنانی هم که دیدگاه دینی دارن زنان سکولار یا آدم های سکولار رو اصلا آدم های بدون اخلاق و ارزش میدونن. بنابراین این دیدگاه هست بوده، ولی الان به نظر من خیلی تم شده. و برای من چیزی که جالب بود که برای اولین بار که به اندونزی و مراکش رفتم اصلا همچین شکافی نبود. من سالیان سال هم در مصر کار تحقیقی کردم، هم در ترکیه و هم باز اردن، همه این چیزا. این شکاف بین دیدگاه سکولار و دیدگاه دینی خیلی عمیقه در خاورمیانه. در ایران، در خاورمیانه، در ترکیه، در مصر و در همه این چیزا، ولی اصلا در اندونزی و مالزی نبود. و برای من خیلی جالب بود که زنان سکولار خیلی راحت با زنان مذهبی کار میکردن و تجربهشون یه تجربه دیگه ای بود. بنابراین الزاماً همیشه اینطور نیست. و بعدم اصلا فضا برای اینکه ادبیات فمینیستی ایجاد بشه اونم در درون اسلام اصلا موجود نبود، از خط سانسور عبور نمی کردن. بعضی از مقالات من ترجمه شده ولی چاپ نشده، کتاب دوم من ترجمه شده ولی نتونسته به عرصه چاپ برسه. و بعدم من خیلی وقتا دیدم که خیلی از کسانی که در قم هستن از نظریات من استفاده میکنن، مینویسن، ولی خب حاشیه نویسی، ردش میکنن، همه این چیزا هست. بنابراین اون امکان گفتگوی سالم و برابر و محترمانه وجود نداشته.
در واقع اگه من بخوام توی یه جمله بگم، خیلی سیاسی شدن این فضاییه که میبایست آکادمیک تر میبود، ولی به همه این گرایه، یعنی با این فشارهای سیاسی آغشته شده و نتونسته اون وجه آکادمیکش رو شکوفا بکنه انگار.
درسته، و در این حال به علاوه سیاسی کردنش، تلخ کردن و دشمنی ایجاد کردن بین این آدم ها بوده، و اینم این خیلی مهمه، چون فضای مسمومی بود.
بله.
و تا حدی هم هست، و این به نظر من هیچ کسی این آزادی رو نداشته که بتونه خلاقیت داشته باشه.
من یه سوالی میخوام بپرسم که یه مقدار شاید چالشی تر از سوالات قبلمون باشه، و در واقع حالا راجع به پیش‌فرض‌ها و سوگیری‌های نظریات مختلف شما صحبت کردید. من میخوام راجع به پیش‌فرض خود فمینیسم اسلامی حرف بزنم، که شما فکر کنم باز به اینم حتی اشاره کردید، این که ما فکر بکنیم که اسلام به عنوان یک دین الهی یه پیام و رویکرد عدالت طلبانه داره. حالا یعنی شما شریعت رو از فقه جدا کردید و گفتید که در شریعت و در خود اسلام به عنوان دین ما مطمئنیم که عدالت وجود داره و عدالت طلبانه است، و خب حالا اگه در قوانین فقهی نمیبینیمش باید اینو اصلاح بکنیم و باید بیاریم اون رویکرد عدالت طلبانه اسلام یا شریعت رو در تنظیم قوانین فقهی هم به کار بگیریم. این اعتقاد به این که در خود اسلام یا در شریعت برابری جنسی وجود داره از کجا میاد؟ حالا میخوام در واقع من الان نقش یک منتقد رو بازی بکنم، که فکر میکنم بین شاید حتی فمینیستای مسلمان نسل سومی هم این منتقدا وجود دارن و این پیش‌فرض رو در واقع زیر سوال میبرن، که مثلا دارم کسایی مثل کیش علی یا عایشه هدایت الله اشاره میکنم، اینها معتقدن که اون خانشی که فمینیستای مسلمان نسل اول مثل مثلا آمنه ودود یا اسما بارلاس دارن و قرآن رو یه جوری میخونن که انگار برابری جنسیتی توش وجود داره، این دیدگاهیه که فمینیستای مسلمان دارن به قرآن تحمیل میکنن، و ما اگه واقعا قرآن رو در کانتکست زمینه زمانی خودش ببینیم، این برابری جنسیتی در اون زمان اصلا جز دغدغه های قرآن نبوده. شما راجع به نقد های این نسل سومی ها چی میگید؟
به نظر من این نقد ها مهم هستن، برای اینکه هم البته این نقد ها هم قابل نقد هستن به عنوان چون همین دیدگاهی که اسلام عدالت جزء لاینفک از اسلامه، ولی تعریف عدالت چیه؟ قرآن هیچ موقع هیچ تعریفی از عدالت نداده، ولی مردم رو به سوی عدل و عادل بودن و اخلاقی بودن دعوت کرده. بنابراین تعریف ما از عدالت همیشه زمانمنده، یعنی در هر زمانی یه تعریف خاصی داره. در اون زمان تعریف برابری عدالت شامل برابری جنسیتی نمی‌شد. بنابراین ما می‌بینیم در قرآن هم آیاتی هست که خیلی سریع و هر جوری هم که شما تفسیر بکنید ازش نمی‌تونید برابری جنسیتی در بیارید، ولی عدالت رو می‌تونید ازش در بیارید، اصول اخلاقی رو می‌تونید ازش در بیارید. این عدالت و اصول اخلاقی در اون زمان همراه، یعنی کاری که قرآن کرده به نظر من، که حرفی بود که همیشه دکتر سروش هم میزنه و من موافقم، که انسانها رو از بی عدالتی زمان خودشون به عدالت اون زمان برد، نه به یک عدالت دانی، به یک عدالت غیر قابل تغییر، نه،
یا عدالت دوره مدرن مثلا،
یا عدالت دوره مدرن. ما می‌بینیم تا قبل از شروع جنبش‌های فمینیستی در قرن 18، 19 و 20 موج‌های مختلف جنبش فمینیستی، اصلا این عدالت برابری بین زن و مرد تو مفهوم عدالت نبود. شما انقلاب فرانسه رو که می‌بینید اصلا نبود، یا قانون اساسی آمریکا، نه، زن و مرد این نبود، ولی الان هست.
یعنی اصلا خواسته برابری جنسی وجود نداشته که بگیم کسی بهش پاسخ بده،
مفهومش وجود نداشته به این صورت، ولی مفهوم عدالت بوده. به نظر من چیزی که کسانی که فمینیست اسلامی هستن مثل خود کیشو علی هم به این معتقده که قرآن به ما چون یک پیشفرض اعتقادیه، بنابراین روی پیشفرضای اعتقادی is a fake supposition، شما اینو میپذیرید، از یه جایی شروع میکنید. ولی اگر بخواید از اینجا شروع بکنید که نه اصلا در اسلام عدالت نیست، به یه راه دیگه ای میرید، ولی با این پیشفرض میشه شروع کرد. و بنابراین درسته ما میتونیم در قرآن آیاتی رو پیدا کنیم که حاکی بر برابری زن و مرد باشه، حتی برابری حقوقی، و میتونیم آیاتی هم پیدا کنیم که نباشه. بنابراین خود آیات قرآن، خود متون مذهبی همیشه عرصه نبردن، همیشه عرصه چالش بین دیدگاه های مختلف هستن. و به نظر من این تنشن، این تنشی که وجود داره یه چیز مثبته، باعث میشه که قرآن یا دین برای هر زمانی فهمیده بشه، باز فهمیده بشه، پویا باشه. و انتقاداتی که هم هست، ببینید اوائل که اگر ما نگاه میکنیم به این ادبیات فمینیست اسلامی، شروعش با تفسیر از قرآنه. امینه ودود هم همین کار کرد، فاطمه مرنسی هم همین کار کرد، و اسماء بالاس، همه اینها به این راه رفتن. ولی الان ما میبینیم که به هر صورت فمینیست های اسلامی وارد فقه هم شدن. خود کیشو علی از کسانیه که دیدگاه های یعنی در درون فقه کار میکنه.
بله، خیلی رو فقه متمرکزه.
و هدایت الله همینطور. ولی هدایت الله به نظر من در کتابش یک نگاه پویا به فمینیست های اولی نسل اول نداشته، چون این فمینیست های نسل اول کسان روی که بررسی کرده هنوز زنده هسته و هنوز دارن افکارشون رو پالایش میدن، عوض میکنن دیدگاه هاشون. به خصوص این در مورد امینه ودود خیلی مشخصه. امینه ودود اصلا شروعش وقتی که مسلمان شد واقعا میتونیم بگیم مسلمان سلفی بود، ولی الان که نگاه میکنید میبینید که آدم
کاملا نوع دیگری مسلمانه.
ولی خب مسلمان بودنش رو نگه داشته.
بله.
و عشقی رو که بر قرآن داره نگه داشته. فهمش هم عوض شده. ما همیشه عوض میشیم فهممون در ارتباط. و من به نظر من ما نمیتونیم هیچ، تنها چیزی که میتونیم از متن مقدس بگیریم فقط یک فهمه. ما همیشه تو دریای از فهم ها زندگی میکنیم. اونی که غالب میشه فهمیه که قدرت های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی پشتشن. و فمینیست اسلامی پروژهش اینه که این فهم مرد سالا رو از درون به چالش بکشه و یک آلترناتیو، بدیل دیگه به عنوان فهم برابر طلبانه ایجاد بکنه. و به نظر ما نیاز به این فهم داریم، و این فهم هم جنبش میخواد، هم حرکت میخواد، و هم معرفت میخواد، و هم آگاهی میخواد.
خیلی عالی، ممنونم واقعا از پاسختون. من به عنوان پرسش آخر میخوام یه سوال خیلی کوتاه بپرسم، و اون در واقع سوالیه که ما اغلب آخر گفتگوها رو میپرسیم از مهمانان عزیزمون. اگر که بخواید فرد یا افرادی رو، حالا چه از بین ایرانیان و چه از بین انگلیسی زبانها، در زمینه فمینیسم اسلامی به عنوان آثارش رو به عنوان نمونه به مخاطبان دورنما معرفی بکنید، شما از چه افرادی یا از چه آثاری نام میبرید؟
من از فاطمه مرنسی اسم میبرم، به خصوص کتاب آخرش که به اسم در ایران هم ترجمه شد، ولی به نظرم دیگه به چاپم نرسید و آخرین کتابش در سال 1988 چاپ شد و در به انگلیسی 1992 در اومد، اسم اسلام Women and Islam و امینه ودود. و امینه ودود تقریبا همون کتاب کوچیکی که داره Women and Islam که اولین کتابیه که واقعا جنسیت رو به عنوان یک category of analysis، به عنوان یک ابزار انالیز نگاه میکنه به قرآن و کتاب‌های بعدیش. منتها امینه ودود بیشتر آثارش آثار شفاهیه و تا اینکه
گفتگوهاشه قرآن و زن منظورتونه دیگه؟
قرآن و زن، قرآن و زن.
ویمن ان اسلام دوباره گفتین
قرآن ببخشید، مرسی که تصحیحم کردید. و بعد جدیدا رو امیمه ابوبکر مال مصر،
بله،
و اون خیلی کاراش خوبه. و همینطور اسما لمرابط که مراکشیه و به فرانسه می‌نویسه و همینطور به عربی، خیلی آثارش مهمه و به خصوص این که زبانش یک زبانیه که در دسترس همه هست و زبان پیچیده اکادمیک نیست. و امیمه ابوبکر که اهل مصر و اسما لمرابط، امیمه ابوبکر ان ملکی الشمرانی، یک مقاله خیلی مهمی دارن که اخیراً در کتابی که خود من هم جزء ادیتوراشم در اومده، در این مقاله به عنوان سه زنی که معتقد هستن به تمام آیات قرآن که در مورد ازدواج و روابط زن و مرد و طلاق هست نگاه کردن و همه روابط خانوادگی نگاه کردن و قصدشون اینه که ببینن که دیدگاه های اخلاقی چیه؟ آیا قرآن یک دیدگاهی داره در مورد برابری زن و مرد؟ چطور به این مسئله نگاه میکنه؟ این به نظر من خیلی کار مهمیه که انجام شده و این سه نفرم به نظرم روزی یه تفسیر خواهند نوشت، چون اینا مجبورن، هر سه نفر هم مفسرن هم اکادمیک هستن و زبانشون هم زبان عربیه. بنابراین کارهای خیلی مهمی و چیزی که بیشتر از همه مهمه که متاسفانه به انگلیسی خیلی کم در دست رسه، کارهایی که در اندونزی میشه، فوق العاده است. یعنی اونجا هم ادبیات اسلام نواندیش هم ادبیات اسلام فمینیستی کاملا در جامعه هست و کتاب های مختلفی هست، منتها چاپ نشده. ولی در این کتابی که اخیراً در اومده، ترجمه انگلیسیش از Beauty and Justice in Muslim Marriage که همون عدل و احسان در ازدواج مسلمانانه، که یه مقاله خیلی مهمی هست از نور روفیا که مفسر قرآنه و مدرس قرآنه و یکی از فمینیستای خیلی معروف اسلامی معروف اندونزیه راجع به قرآن، که به نظر من خیلی مقاله مهمیه. بنابراین این آثار جدید داره در میاد، هم یک نگاه جامعه نگر نسبت به قرآن هست و همین که سعی در دریافت‌های جدید باشه بر طبق تعریف مدرن از عدالت که برابری زن و مرد جزءشه و ما الان اصلا برابری جزءشه، ما اصلا نمیتونیم بدون برابری بدون مساوات عدالت داشته باشیم. یه زمانی این امکان بود ولی الان دیگه نیست. بنابراین یک بازخوانی جدیدی هست و من خیلی امیدوارم که فمینیست این دانش همینطوری داره پیش میره و آدم های جدیدی هستن
به آینده روشن تر امید دارید؟
بله، چون اصولا من آدم خوشبینی هستم.
خوب.
بعد در این حال هم یه کنشگر هستم. شما اگر امیدتون از دست بدید دیگه نمیتونید کاری بکنید و تمام کسانی که با شما مخالفن، ضد عدالت هستن، میخوان این امید رو بگیرن. بنابراین خود امید هم و داشتن امید هم به نظر من خیلی مهمه و من به عنوان یه فعال اجتماعی اصلا نمیتونم بدون امید باشم و امیدم میتونیم بسازیم.
خیلی قشنگ بود این جمله آخری که گفتید، یعنی واقعا برای من الهام بخش و دوست داشتنی بود این جمله آخر شما. امیدوارم که بتونیم امید رو بسازیم در دلهای خودمون و به دیگران هم بدیمش، واقعا برای اینکه تنها راهیه که بتونیم دنیای بهتری بسازیم. خیلی ممنونم از اینکه این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید، هم از روایت های شما از سفرتون در این سالیان خیلی لذت بردم و هم از تحلیل ها و در واقع نکات تحلیلی که راجع به هم فمینیسم اسلامی و هم وضعیت زنان در جوامع اسلامی گفتید. بازم سپاسگزارم ازتون.
مرسی مرسی، خیلی ممنون که منم دعوت کردید در این گفتگو.
باعث افتخار ماست.
خدا حافظ.
خدا نگهدار. گفتگوی من با زیبا میرحسینی رو شنیدید با موضوع جستجوی عدالت جنسیتی با فمینیسم اسلامی. نسخه تصویری این گفتگو رو میتونید در کانال آپارات و یوتیوب دورنما ببینید و نسخه متنیش رو میتونید در وبسایت دورنما با آدرس durnamamag.ir پیدا کنید. اگر هم علاقمندید که اطلاعات بیشتری درباره سابقه پژوهشی میرحسینی به دست بیارید، میتونید به کانال تلگرام ما سر بزنید. پیوند به همه اینها رو میتونید در توضیحات این قسمت پیدا کنید. خوشحالیم که به ما گوش میکنید.